اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 10 ماه جولای سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 9 جولای در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو بر نقش محوری زنان در تقویت صلح و انعطاف پذیری در جامعه جنگ زده از جمله افغانستان و حمایت از آنان صحبت کرد. انتونی بلینکن که در مراسم زیر نام زنان، صلح و امنیت در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در واشنگتن دی سی برگزار شده بود صحبت می کرد، به صورت مشخص از آزمون‌های یادآوری کرد که زنان و دختران در زیر حاکمیت طالبان با آن مواجهند و تاکید ورزید که امریکا این قشر جامعه را در عرصه‌های مختلف حمایت می کند.
حتی در حالی که طالبان حق رفتن به مکتب، کار، گشت و گذار آزادانه و سهمگیری در زندگی عامه را از زنان افغان سلب می کنند، دختران و زنان افغان در مبارزه خود برای آینده روشن‌تر برای خود و کشورشان مبارزه می کنند. اما اونطوری که آنان این کار را می کنند، ما نیز هر روز برای حمایت از تلاش های آنان با حکومت ها، سازمان های غیر حکومتی، بخش های خصوصی کار می کنیم، با دانشگاه ها کار می کنیم تا در ادامه تحصیل، ایجاد مهارت ها، ایجاد ارتباطات و کار کردن از راه دور به زنان و دختران افغان کمک شود.
این دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنین تاکید ورزید که ایالات متحده فشار جهانی را بر طالبان ادامه می‌دهد تا این گروه پالیسی‌های سرکوبگرانه را که به همه شهروندان افغانستان آسیب می‌رساند لغو کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما سه شنبه 9 جولای با نشر گزارش گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زمان تطبیق دستورهایشان به زور متوسل شده و آزادی و سلامت جسمی و روحی و حریم خصوصی افراد را نقض کرده است. در این گزارش گفته شده است که این وزارت حکومت طالبان از محدودیت بر رسانه‌ها، چگونگی پوشش، کار، سفر، بازدید و حتی طرز صحبت زنان گرفته تا نوعیت اصلاح موی و ریش مردان و شنیدن موسیقی و دود کردن چلم و تجلیل از روزهای مناسبتی و فرهنگی و نماز خواندن در جماعت نیز دخالت می‌کنند و برای تطبیق دستورهایشان دست به لت و کوب و حتی بازداشت‌های خود سرانه زدند. اما مقامات حکومت طالبان گفتند که تا حال در مورد شکل ظاهری کدام محدودیت وضع نشده است. فقط برای بعضی مردم با گفته طالبان به گونه احسن برای آراسته نمودن صورت و سیرتشان با ارزش‌های اسلامی و افغانی توصیه شده است. جزئیات بیشتر را در لابلای برنامه امروز صبح رادیو آشنا خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. همزمان با آغاز نشست سران ناتو به روز سه‌شنبه در واشنگتن، وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که آینده اوکراین در ناتو است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که دیپلمات‌ها اوکراین را به عنوان یک عضو آینده ناتو می‌نگرند و این بیانیه به گفته آقای میلر کاملا روشن خواهد شد. با وجودی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست این هفته ناتو در واشنگتن شرکت می کند و برای به دست آوردن کمک های نظامی علیه تهاجم روسیه با صدای بلند شکایت می نماید، هنوز عضویت اوکراین در ناتو در ابهام قرار دارد. در یک خبر دیگر، روز سه شنبه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات آمریکا یا CIA در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرده و در مورد مذاکرات روی آتش بس در غزه بحث کرده است. انتظار می رود مذاکرات بیشتر امروز چهارشنبه در مصر انجام شود، جایی که حماس در آنجا دفتر سیاسی دارد. ناتو یک قرارداد به ارزش $700 میلیون را امضا کرد تا کشورهای عضو این پیمان میزایل‌های بیشتر استنگر را تولید کنند. یکی از چندین گامی که ائتلاف ناتو در نشست سران این پیمان در واشنگتن بر آن فشار می‌آورند تا هر کشوری را وادار کند توانایی‌های تولید تسلیحاتشان را تقویت بخشند. یانز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو که قرار است از این سمت کنار برود، روز سه شنبه این قرارداد را در یک نشست اتاق تجارت و صنعت که روی افزایش قابلیت‌های تولید دفاعی کشورهای ناتو متمرکز بود اعلام کرد. آقای استولتنبرگ تاکید ورزید که امکان ندارد یک دفاع قوی بدون یک صنعت و سکتور قوی دفاعی ایجاد شود. استنگر یک سیستم دفاعی قابل حمل زمین به هوا است که می تواند توسط سربازان حمل و شلیک شود یا بر روی وسایط مستقر شود و به عنوان دفاع برد کوتاه در برابر تیاره استفاده شود. سخنگوی صدای آمریکا اظهارات ابوالفضل مهرآبادی سرپرست دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن مبنی بر آنچه دخالت صدای آمریکا در رأی‌گیری حکومت جمهوری اسلامی برای جایگزینی ابراهیم رئیسی عنوان شده است رد کرد و آن را کذب محض خواند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
امیلی ویب در بیانیه گفت که خبرنگاران صدای آمریکا از شعبات رأی‌گیری در سراسر اروپا و ایالات متحده گزارش تهیه می‌کنند و ادعای مهرآبادی مبنی بر تهدید کارکنان شعبات رأی‌گیری توسط خبرنگاران صدای آمریکا صحت ندارد. به گفته او این ماموران جمهوری اسلامی هستند که خبرنگاران صدای آمریکا را تهدید می‌کنند. هفته گذشته سرپرست دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی در تماس تلفنی با ستاد انتخابات خارج از کشور ادعا کرد که خبرنگار صدای آمریکا تلاش کرده این رأی‌گیری حکومتی در ایالات متحده لغو شود و این دفتر از همین رو از صدای آمریکا در این رابطه شکایت کرده است. سرویس فارسی صدای آمریکا گزارش می‌دهد که بخش حقوقی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده که صدای آمریکا زیر مجموعه آن است تا لحظه تهیه این خبر هیچ شکایتی از این دست در زمینه رأی‌گیری تعیین جانشین رئیسی دریافت نکرده است.
سفیرهای روسیه و اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره منشأ ادعاهای هدف قرار گرفتن یک شفاخانه اطفال در کیف بحث کردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد گفت که با وضوح دیده می شود که بدون هیچ دخالت یک میزایل به شفاخانه کودکان اصابت کرده است. میزایل به گفته نبنزیا از سیستم دفاعی هوایی اوکراین. اما سفیر اوکراین در ملل متحد گفت که شواهد ویدیویی اصابت یک میزایل روسی را به شفاخانه اطفال تایید می کند. لندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت که این حمله نشان می دهد که ولادیمیر پوتین علاقمندی به صلح ندارد. این حمله شدیدترین بمباران کیف توسط روسیه در تقریبا 4 ماه گذشته و یکی از مرگبارترین حملات جنگ بود که 7 منطقه 10 ولسوالی را هدف قرار گرفت که در آن 31 نفر کشته شدند. نرندرا مودی صدر اعظم هند حین دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ضمن این که بر تامین صلح تاکید ورزید گفت که مرگ کودکان بسیار دردناک است و یک راه حل برای جنگ اوکراین نمیتواند در میدان جنگ پیدا شود. دو رهبر روز سه شنبه با برگزاری یک نشست در کرملین که نخستین نشست آنها از تهاجم روسیه به اوکراین تا کنون بود، تعهداتشان را روی تعمیق روابط دو کشور برجسته کردند. اظهارات مودی یک روز پس از آن بیان شد که یک شفاخانه عمده اطفال در کیف مورد حمله میزایل قرار گرفت که اوکراین روسیه را متهم به این حمله می کند، اما مسکو مسئولیت آن را رد کرده است. و در سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا سه‌شنبه شام با وقت آلمان تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه به مسافه هم رفتند که در آن اسپانیا توانست با نتیجه 2-1 تیم فرانسه را از جام ملت‌های اروپا حذف کرده و به دور نهایی این جام راه یابد. اسپانیا پیش از این در سال‌های 1964، 2008 و 2012 لقب قهرمانی جام ملت‌های اروپا را از آن خود کرده بود. رقابت دوم نیمه نهایی این جام امروز چهارشنبه میان تیم‌های هلند و انگلستان برگزار می‌شود. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه در نخستین گزارش. در گزارش تازه یونما در مورد حقوق بشر در افغانستان به مسئله نظارت اخلاقی از جانب وزارت‌های حکومت طالبان و خصوص وزارت امر به معروف و نهی عن المنکر و اثرات آن بر حقوق بشر پرداخته شده است. به اساس یافته‌های این گزارش، وزارت امر به معروف و نهی عن المنکر از زمان ایجاد آن تا کنون به تأمین حقوق بشری و آزادی‌های مدنی و حقوق زنان تأثیر منفی و تبعیض آمیز بر جا گذاشته است. طالبان در واکنش گفتند که اکثر این ندایات و دستورات ادارات مربوط آنها در مطابقت با فرمانهای صادر شده از سوی رهبر آنان و اصول شریعت اسلامی به اجرا گذاشته می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
در گزارش تازه یونما که در مورد نظارت اخلاقی از جانب ادارات حکومت طالبان به نشر رسیده، شماره از محدودیت‌های وضع شده از جانب این ادارات را در تناقض با حقوق بشر و آزادی‌های فردی در افغانستان یافته است. در این گزارش آمده است که برخی دستورات و هدایات از جانب وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر مبهم بوده و وضعیت قانونی ندارد و باعث تفسیرهای مختلف و سوء استفاده از سوی مقامات بر حال طالبان می شود. فهرست محدودیت های وضع شده از جانب طالبان شامل محدودیت ها بر حق کار و گشت و گذار و تجارت بر رهبری زنان، داشتن محرم شرعی، محدودیت ها بر رسانه ها، وضع مقررات بر ظاهر مردان، مناسک مذهبی، جلوگیری از منکرات، ممنوعیت بر تجلیل از جشن های غیر اسلامی، محدودیت بر ارتباطات شخصی و سایر قیوداد وضع شده از جانب وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و هفت اداره حکومت طالبان می باشد. سیما صبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان می گوید محدودیت های وضع شده از جانب طالبان کرامت انسانی افراد را به شمول مردان نقض می کند.
جرم علی بشریت بیشتر از این چی میتونه باشه که تحقیر، توهین، دسترسی به تعلیم تربیت، عدم یعنی اجازه به کار، اجازه رفت آمد، اجازه تصمیم گیری بر زندگی خود یا وظیفه، انتخاب وظیفه، همه چیز از زنا گرفته شده. زنا عملا تبدیل شده به زندانی های داخل خانواده خود. ایره چی ما میتونیم توجیه بکنیم؟ یعنی به صورت سیستماتیک استراتژیک سر زنای افغانستان تطبیق میشه از طرف حکومت خودخواندهشان.
در این گزارش از تاثیرات منفی همچون هدایات و دستورات بدون وضاحت قانونی بر حقوق بشر و آزادی فردی یادآوری شده است. طالبان در واکنش به فقره ها و بخش های این گزارش گفتند که برای زنان در جاهایی که نیاز است زمینه کار فراهم شده و از جانب وزارت کار و امور اجتماعی طالبان تاکنون حدود 9000 جواز کار صادر شده است و گفتند که داشتن محرم برای سفر و گشت و گذار از نظر دینی فرهنگی مهم می باشد و محرم شرعی حفاظت از عفت و عزت زنان می باشد. در گزارش همچنان آمده است که در برخی حالات ادارات برحال نظارت اخلاقی حکومت طالبان برای عملی ساختن هدایت و دستورات به زور متوسل شدند که منجر به نقض آزادی، سلامت جنسی و روحی افراد شده است. این موارد شامل تهدیدات، گرفتاری و توقیف خودسرانه و استفاده بیش از حد زور از جانب مقامات طالبان شده است. در این گزارش پاسخهای طالبان در برابر قضای تخطی های حقوق بشر در 18 ولایت افغانستان با شمول هرات، بلخ و قندهار نیز گنجانیده شده است که طالبان اکثر این ادعاهای مردم را نادرست و دروغ خواندند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. نشست سالانه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در واشنگتن روز سه‌شنبه آغاز شد. در این اجلاس در کنار سایر موضوعات رهبران ناتو 75مین سالگرد تأسیس این سازمان را نیز جشن می‌گیرند. ولی امسال این اجلاس در واشنگتن در حال برگزار می‌شود که آمریکا در آستانه برگزار انتخابات ریاست جمهوری خود قرار دارد و برخی از کشورهای جهان نیز با مشکلات مختلف روبرو هستند. در این مورد فرخنده پیمانی جزئیات بیشتر دارد.
سوال بزرگی که متحدین ناتو در این اجلاس با آن مواجه است این است که اوکراین تا چه زمانی میتواند به جنگ و دفاع از خود ادامه دهد و برای امریکایی ها و فهرست روبرشتی از متحدان نگران بی سر و صدای این پیمان همین سوال را میتوان از مردی که خود را به عنوان بزرگترین قهرمان اوکراین معرفی کرده است از رئیس جمهور جو بایدن پرسید. روز دوشنبه بایدن 81 ساله اعلام کرد که در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری باقی میماند و کنار نمی رود، در حالی که درخواست ها از او برای کنارگیری پس از عملکرد متزلزلش در مناظره ماه گذشته هنوز هم ادامه دارد. قصر سفید روز دوشنبه پرسش ها در مورد نگرانی های رهبران ناتو از تقاضا برای کنار رفتن بایدن از رقابت می تواند ائتلاف 75 ساله را در جریان نشست این هفته در واشنگتن متزلزل کند را رد کرد.
ما به هیچ وقت چنین نشانه ای را از متحدان خود مشاهده نکردیم. برعکس، صحبت هایی که ما از قبل با آنها داشتیم و داریم نشان می دهد که آنها در مورد این اجلاس هیجان دارند. آنها در مورد امکانات و کارهایی که قرار است ما با هم به طور خاص برای کمک به اوکراین انجام خواهیم داد هیجان زده هستند.
تحلیلگران میگویند در حالی که رهبران ناتو در واقع نگران هستند، اما مراقب هستند که با عنوان مداخله‌گر در سیاست ایالات متحده دیدن.
فکر میکنم نگرانی ها در ناتو وجود دارد. رهبران کشورهای عضو ناتو ممکن جو بایدن را دوست نداشته باشند، اما اگر به حکومت ترامپ نگاه بیندازیم، او چیزهایی را گفت که واقعا ضد ناتو بود و من با صداقت تمام فکر میکنم که بیشتر کشورهای ناتو بایدن را ترجیح میدهند. باز هم لازم نیست به این دلیل باشد که طرفدار جو بایدن هستند، بلکه به خاطر موضوعاتی که ترامپ در مورد ناتو گفته و تهدید کرده بود. اما آنها نمیخواهند در این مورد علنا حرف زیادی بزنند، زیرا طوری به نظر خواهد رسید که در انتخابات آمریکا دخالت میکنند، کاری که نباید انجام دهند.
و شکاف‌های دیگری میان رهبران نیز وجود دارد. رهبر راست افراطی هنگری اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدن کرد و خود را با عنوان یک پل میان دو جهت متخاصم در جنگ اوکراین معرفی کرد. در این نشستی او دو عضو در نظر دارند که نقش واشنگتن در هماهنگی دفاع از اوکراین را بر عهده بگیرند.
خانم ها و آقایان، در 2.5 سال گذشته تعداد کمتر و کمتری وجود داشته است و اکنون به ندرت دیده می شود کسانی که بتوانند با هر دو طرف متخاصم صحبت کنند.
یک چیز بعید است که در این اجلاس اتفاق بیفتد و آن پیشرفت در مورد حل منازعه اوکراین است. پوتین می گوید که اوکراین آماده بحث در مورد شرایطی نیست که با گفته او شامل عقب نشینی نیروهای اوکراینی از 4 منطقه که با گفته روسیه آن را ضمیمه خود کرده است می باشد. اوکراین به دنبال صلح عادلانه است که تمام قلمرو خود را در بر میگیرد و رهبران اوکراین در این نشست شرکت خواهد کرد تا بر عضویت کشورش در ناتو در آینده تاکید کند.
نشست ناتو در واشنگتن در حال دایر میشد که انتظار نمیرود موضوع افغانستان در این نشست مطرح گردد. موضوعات مطرح در این نشست که به مناسبت 75مین سال روز تاسیس این پیمان دایر میشود روی حمایت از اوکراین متمرکز است. جزئیات این نشست را تای صحبت لینا روزبه با خانم الیزابت استیکنی، یک از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده میشنوید.
درست است که یکی از موضوعات مهم این نشست زنان، صلح و امنیت است و هم اکنون یک نشست به میزبانی آقای بلینکن برگزار می شود. چون الان در جریان است جزئیات بیشتر به دست نیست، ولی نشان می دهد که ائتلاف ناتو به زنان متحد است و ائتلاف می خواهد این تعهدات به زنان واقعی بسازد.
بله، در اجندای نشست ناتو آمده که کشورهای عضو پیمان ناتو در این نشست روی تهدیدهای داخلی و خارجی بحث میکنند. دقیقا این تهدیدها کدام هاست؟
در این نشست صحبت میشه در مورد تهدیدات و هم در مورد فرصت ها و در مورد تهدیدات، البته تهدیدات زیادی متاسفانه میبینیم که از روسیه ناشی هستن. قسمی که شما در جریان هستن، حملات وحشیانه بر علیه اوکراین ادامه دارد و هم پیمانان ائتلاف ناتو در مورد چگونگی حمایت از اوکراین صحبت خواهند کرد.
بله، خب گفته شده که این نشست برای 75مین سال روز تاسیس پیمان ناتو، موضوع اوکراین طوری که شما گفتین در صدر اجندا قرار داره، ولی بحران دیگه هم در دنیا جریان داره، جنگ شرق میانه، جنگ میانه حماس و اسرائیل. فکر میکنیم به این موضوع هم اعضای پیمان ناتو خواهند پرداخت یا خیر؟
همه رهبران کشورهای ناتو به این نشست می آیند و هم کشورهای غیر عضو، اما که در این ائتلاف مشارکت کنند هم دعوت شدند و انتظار می رود که ائتلاف، هم پیمانان و کشورهای دیگر در مورد همه چالش های دنیا صحبت خواهند کرد و از دیگاه دولت آمریکا در مورد حماس، جنگ حماس و اسرائیل ما تلاش میکنیم تا به یک توافق در مورد آتش بس و آزادی گروگان ها برسیم.
بله، ایالات متحده، واشنگتن دی سی و آقای بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حال میزبانی نشست هستند که در ایالات متحده کمپین های انتخابات ریاست جمهوری جریان داره. به نظر شما موضع ناتو، موضع اعضای پیمان و سمت انتخابات و کمپین های در جریان در ایالات متحده چیست؟
قسمی که شما گفتین ائتلاف 75مین سالگرد را جشن میگیرد، ما توانستیم برای 75 سال از مردم ما محافظت کنیم و ما در مورد چگونگی محافظت از مردم ما در 75 سال آینده صحبت خواهیم کرد. روشن هست که دولت آمریکا به ناتو متحد است و دفاع جمعی برای ما یک ارزش بسیار مهم هست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت برای بیش از 2 دهه این گزارش روندهای نوظهور را مستند ساخته، زمینه های پیشرفت و عقب نشینی را برجسته کرده و ابتکارات مؤثری را برای مبارزه با قاچاق انسان شناسایی کرده است. در حالی که قدامت قاچاق انسان به قدامت تاریخ انسان برابر است، مرتکبین این عمل همواره به تکامل روش‌های خود ادامه می‌دهند. وی گفت در واقعیت امر این گزارش قاچاق انسان به طور عمیق نقش روبرشت استفاده از تکنولوژی در قاچاق انسان را بررسی می‌کند. وی افزود شبکه‌های قاچاق قربانیان را به صورت آنلاین از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق برنامه‌های دوستیابی، از طریق پلتفرم‌های بازی در سر تا سر جهان مورد هدف قرار داده و جذب می‌کنند. مرتکبین تبادلات مالی را با ارزهای رمزنگاری شدیداً غیر شفاف انجام می‌دهند. آنها از رمزگذاری استفاده می‌کنند تا تشخیص فعالیت‌هایشان را سخت‌تر بسازند و یا هم کشورهایی را که در آن فعالیت میکنند قابل تشخیص باشند. قاچاقچیان به طور فزاینده قربانیان خود را مجبور به شرکت در فساد و تقلب‌های اینترنتی میسازند. آقای بلینکن هشدار داد که رسانه‌های اجتماعی میتوانند کلیشه‌های را به شمول جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اشاعه نموده و تقویت کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود مانند این تصور نادرست اما به طور وسیع رایج قاچاق فقط بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد. این تصورات نادرست توانایی جوامع، مقامات و حتی خود قربانیان را برای تشخیص سوء استفاده در همان زمان محدود می‌کند. آقای بلینکن گفت در این حال گزارش امسال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برخی از تکنولوژی را برای کشف و مختل کردن قاچاق و بهتر پاسخگو کردن مجریان به کار گرفت. نخست جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ایجاد و به کارگیری ابزارهای با قابلیت هوش مصنوعی که عملیات قاچاق را شناسایی می‌کنند همکاری کردند. ائتلاف از شرکت‌های تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های غیر حکومتی ضد قاچاق در حال توسعه ابتکارات یادگیری تکنیک‌هایی هستند که به روندها و تاکتیک‌های قاچاق در حال ظهور می‌پردازند. این به مدافعان و حکومت‌ها اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌های جدید را شناسایی و به اشتراک بگذارند. از سوی هم به طور مؤثرتر طرح‌های قاچاق را ردیابی و پیگرد قانونی کنند. جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ایجاد و بکارگیری ابزارهای با قابلیت هوش مصنوعی که عملیات قاچاق را شناسایی می کنند همکاری کردند. ائتلاف از شرکت‌های تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های غیر حکومتی ضد قاچاق در حال توسعه ابتکارات یادگیری ماشینی هستند که به روندها و تاکتیک‌های قاچاق در حال ظهور می‌پردازند. این به طرفداران و حکومت اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌های جدید را شناسایی و به اشتراک بگذارند و همچنین به طور مؤثرتر طرح‌های قاچاق را ردیابی و پیگرد قانونی کنند. آقای بلینکن گفت قاچاق من تعریف مشکلی دارد که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آن نیست. بیش از هر زمان دیگری ما باید نه تنها با حکومت بلکه در کنار بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمان‌های چند ملیتی، شهروندان و بازماندگان که مشکلات پیچیده و نحوه مقابله با آن را درک می‌کنند کار کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، زمانی که تونی پیترسن محل بود باش خود را از کنار جاده های شهر فریدریک مریلند به یک خانه کشید و میخواست تا برای سایر افرادی که میخواستند از بی خانمانی بیرون شوند کمک شد. و از افراد بی خانمان میپرسد که چی نیاز دارند، اما پاسخ واضح است که خانه. این عمل برای پیترسن عمیقا شخصی میباشد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد فعالیت‌های پیترسن گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را مرویا زمانی بعد توجه شما می‌رسانم. این واقعیتی که تونی پیترسن در موقعیتی است که می‌تواند به دیگر افراد بی خانمان کمک کند، یک روایت و افسانه الهام بخشی است. تونی پیترسن که اکنون در اداره کمک به سایر افراد بی خانمان در بخش حمام سیار کار می‌کند می‌گوید:
ما 5 سال پیش به منطقه فریدریک آمدم و از معتاد بودن و بی خانمانی برای تقریبا 15 سال بیرون شدم.
او زمانی که از جاده ها بازگشت میخواست به دیگر افراد بی خانمان مثل خودش کمک کند، اما مطمئن نبود که چگونه. پس پرسید:
ما متوجه این مرد کریس شدم و او را شناختم. اون مرد بود که به خانمان بودن و در منطقه تجربه کرده بود. بنابراین تنها چیزی که کریس گفتی بود: ما واقعا به حمام نیاز دارم. گفتم: کریس چند وقت گذشته؟ و گفت: 16 ماه.
تونی با الهام از مواجه شدن با کریس با صبر ناهنکن شریک شد تا راه حل به همان اندازه ساده و حیاتی را ایجاد کند. برای آنها واحد امام سیار، بخش از یک اداره کمکی در بخش ارائه خدمات صحی که در آن 6 حمام سیار در حال حاضر فعالیت دارد، چیز بیشی از یک مکان برای پاکسازی بدن نبود.
حقیقت این است که بی خانمانی همه را تحت تاثیر قرار می دهد. فراهم کردن زمینه غسل به مردم این وقار را می دهد، به مردم اعتماد به نفس می دهد. افراد بیشتری می توانند در کنار آنها بیایند و ببینند که می دانید بی خانمانی به معنای بی ارزش بودن آنها نیست.
تونی غرفه های سیار شاور خود را به جای می برد که بی خانمان ها هستند و می گوید در جریان 2.5 ساعت می تواند تقریبا 50 شخص در آنجا حمام کند. افرادی که به آنها کمک گردیده است می گویند یک حمام گرفتن ساده می تواند تأثیر زیادی بر زندگی آنها داشته باشد. مایک و تاد هر دو بی خانمان در فریدریک مریلند هستند. آنها می گویند:
اینجا بودن و شاور نگرفتن باعث میشه احساس بدی داشته باشین، بدبو میشین. شما نمیتونین به مکانهای عمومی برین، شما از او خجالت میکشین.
It's very freeing and liberating to be able to wash, to get clean.
بسیار آزاد و رهایی بخش است که بتونین خود بشوین و تمیز شوین. این مشکل است که بسیاری از ما بی خانم‌ها با او دست و پنجه نرم میکنیم و وقتی بتانیم این کار انجام بتیم بسیار جوان کننده است. این عالی است.
اما پیترسن تلاش میکند تا کارهای بیشتری را انجام دهد و با سازمان‌های دیگر همکاری میکند تا مکان شبکه حمام را به مکانی تبدیل کند که کسانی که بی خانمانی را تجربه میکنند بتوانند خدمات دیگری را نیز دریافت کنند. مایک جانسون با یک سازمان غیر انتفاعی کار می کند. او در مورد می گوید:
ما در اینجا با هم همکاری می کنیم تا فقط نیازهای بسیار عملی را برآورده بسازیم. ما لباس هایی که داریم جمع آوری می کنیم و کمک می کنیم. کیسه های کوچ غذا و کیسه ها را با لوازم تشناب درست کردیم.
در حال حاضر یونیت سیار حمام تنها 3 روز در هفته، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه فعالیت می کند. اما تونی پیترسن می گوید که آنها باید این تعداد روزها را افزایش دهند. طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده آمریکا، بی خانمان بودن در سال گذشته 12% در این کشور افزایش یافته است و در هر شب بیش از 650 هزار آمریکایی در سراسر این کشور جای برای خواب ندارند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.